بسم الله الرحمن الرحیم.
فصول مزفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد دوم، مباحث حجت، قیاس، صفحه 188.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الرابع احتمال ان یکون ما ظنه الغایب علتن ان کان مصیبا فی ظنه لیس هو الوصف المجرد بل بما هو مضاف الی موضوعه اعنی الاصل لخصوصیت فیه. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته مرحوم مظفر برای اینکه اثبات بکنه که ملازمه ای در بحث قیاس بین حکم اصل و حکم فرع به صورت قطعی ایجاد نمی شود، یک احتمالاتی رو ایشون داشت مطرح می کرد که با وجود این احتمالات دیگه ما نمیتونیم به صورت قطعی تلازم ببینیم بین حکم اصل و فرع. سه تا احتمال از احتمالات رو عرض کردیم. احتمال اول این بود که ما اصلا احتمال میدیم علت چیز دیگری باشد غیر از اون چه که قایس خیال میکنه اون رو علت. دومین احتمال این بود که ما بگیم اون چرا که قایس اون رو علت دیده علت تامه نیست، جزء العلت. مثلا اسکار به تنهایی علت برای حرمت نباشد، بلکه اسکار به اضافه مثلا خصوصیت مایع بودن با هم علت حرمت باشه، که طبیعتا اگر جزء العله رو او علت تامه ببیند به اشتباه میره خیلی وقتا. یعنی هر موردی که این جزء علت رو داشته باشه خیال میکنه حرمت رو هم داره، و حالی که اگر اون خصوصیت دوم رو نداشته باشه طبیعتا حرمت نمیاد. و سومین احتمالم این است که اون چرا که قایض خیال کرده علته دائرش در واقع وسیعی تر از علته. او فکر کرده اسکار به اضافه مایع بودن علته عرض کنم حرمته، و حال اینکه مثلا اسکار به تنهایی علت حرمته، که در این سومی ما عرض کنم یه نقدی داشتیم، اون نقد رو عرض کردیم. و اما احتمال چهارم و احتمال پنجم، خوب عرضم رو دقت کنید دوستان. احتمال چهارم گرچه بیانش متفاوت از احتمال دومه، اما ماهیت این احتمال چهارم با ما عرض کنم احتمال دوم یکیه. حالا من عرض میکنم شما ببینید همینجور که من عرض میکنم هست یا نه. ببینید ایشون میفرماد تو احتمال چهارم ما احتمال میدیم اون چرا که قایس و قیاس کننده او رو علت فرض کرده اگر درست باشه خودش به تنهایی علت نیست، علاوه بر اون چه که قایس اون رو علت دونسته خود عنوان عرض کنم اون موضوع هم دخیله. من مثال براتون بزنم. خود ایشون مثال زده به این عرض کنم مثال در بحث فساد بیع، خرید و فروش گاهی فاسده، گفتن یکی از علتهاش جهل به عوض است. یعنی اگر شما دارید معامله میکنید یه ثمنی دادید و یه مثمنی دریافت کردید، اگر در معامله شما به عوض جهل داشته باشید، یعنی ندونید چی گرفتید، ندونید چی دادید، یا طرف مقابل ندونه چی گرفته، ندونه چی داده، مجهول باشه عوض. دیدید بعضی وقتا مثلا طرف میگه آقا من پول ندارم، میگه همه جیباتو میخرم، این همه جیباتو میخرم. خب همه جیبات چقدره؟ چی داره توش؟ این مجهوله. این خرید و فروش بیع رو باطل میکنه. این که همه جیباتو میخرم، خب معلوم نیست تو جیبای این آقا چیه. این میشه جهل به عوض. جهل به عوض علت بطلان بیع است. خب اون وقت بعضی ها اومدن گفتن پس در نکاح هم عقد ازدواج هم جهل به مهریه علت فساد نکاحه. اومدن قیاس کنن، گفتن در عرض کنم خدمت شما، بی اگر معامله فاسده به جهت این است که این ثمن و مثمن مجهوله، جهل به عوض داریم. پس در نکاح هم همین جوره، انگار برای بی خصوصیتی ندیدن، گفتن تو هر معامله ای انگار جهل به عوض علته، اینجوری خیال کردن. و حال اینکه ممکن است جهل به عوض در خصوص بی باعث حرمت باشه، یعنی بی بودن معامله هم اثر داشته باشه. جهل به عوض به اضافه خصوصیت بی بودن. حالا این بی بودن چه خصوصیتی توش هست ما نمیدونیم، اما علی حالا چه بسا این جهل به عوض در بی باعث بطلانه، نه در نکاح. یعنی بی بودن خودش ویژگی داره، به خلاف نکاح که اون ویژگی رو مثلا نداره. در ما نحنفی تو مثال همیشگی این چند روزه خودمون، اگر شارع مقدس گفته خمر حرامه، فرض بکنید علت اسکاری که قایس درکش کرد درست درک کرده، اسکار علت حرمت هست، اما اسکار به اضافه خمر بودن، یعنی خمر مسکر سبب حرمت است، نه هر چیزی غیر از خمر. ممکنه چیزای دیگه هم مسکر باشن اما خمر نباشن، نبیز باشن، فقا باشن. خود خمر بودن به جهت یه ویژگی که داره بگیم اون اضافه شده به اسکار، و توی خمر شارع اسکار رو علت حرمت میدونه. اسکار در خمر علت حرمت، ولذا این اسکار در چیز دیگری علت حرمت مثلا نباشه. ما عرض میکنیم دوستان این اصل قضیه رو فهمیدید، احتمال چهارم رو. اشکال ما دوستان به مرحوم مظفر اینه، نه منصوص الاله رو اگر شما علت تامه بودن فهمیدید خرابش نمیکنه. دقت کنید ببینید آقا، اشکال ما اینه، شما اگر بی بودن تو اون مثال اول و خمر بودن توی مثال دوم رو یه خصوصیت میبینید، معناش این است که اسکار شد چی؟ بگید جزء الاله. خب این شد همون احتمال دوم. که تو احتمال دوم مگه چی گفتید شما؟ گفتید آقا اون آقا خیال کرده اسکار علته، ولی که اسکار به تنهایی علت نیست، اسکار به اضافه مایع بودن این خمرت که علت حرمته. خب حالا چه شما بگید اسکار به اضافه مایع بودن، چه بگید اسکار به اضافه بگید خمر بودن، علا ای حالن این دوتا رو میشد یک کاسش کرد. شما بگید هر وقت اون چرا که قایض خیال کرده علت، علت تامه نباشه، جزء العله باشه، اینجا این مشکل رو ایجاد میکنه. چه به نحو عرض کنم احتمال دوم که شما غیر از عنوان، عنوان خمر بودن، عنوان بی بودن، اون رو جزء دیگر علت بدانید، چه بگید جزء العله دیگرش یه چیزی غیر از عنوان. علی ای حال ایشون خود عنوان رو به عنوان جزء علت آورده تو احتمال چهارم، غیر از عنوان رو، امور دیگر رو آورده توی احتمال دوم. احتمال چهارم غلط نیست، اما ما معتقدیم احتمال چهارم و دوم در واقع یک چیزه، یعنی میتونست این دوتا رو یکاسش کنه، فقط اون جزء دیگر علت رو یه وقت شما میگید مایع بودن، یه وقت میگید خود خمر. تازه خود خمر بودن رو هم که ایشون میگه باز میگه لخصوصیت فی، چون عنوان خمر که نمیتونه علت حرمت باشه، این خواب و میم و رام که را که اسمشو گذاشتن، این که علت حرمت نیست. باید بگیم مثلا اسکار به اضافه خمریت، که این خمریت یه ویژگی داره که اون ویژگی رو فقها نداره، که خود ایشون هم تصریح میکنه به این نکته که حالا مثلا اون ویژگی رو ما نمیدونیم. علا ای حالا ما فکر میکنیم احتمال چهارم و دوم حقیقتش یکیه، گرچه حالا بیانش متفاوته. اینم دوستان احتمال چهارم. و احتمال پنجم و آخرین احتمال دوستان این است که ما بگیم احتمال این که علت حقیقی برای اصل، علت حقیقی که در اصل وجود داره، در فرد به طور کامل همون علت وجود نداره. من مثال براتون بزنم. ببینید دوستان، این که خمر مسکره درست، این که فقاع هم مسکره درست، این که علت حرمت اسکاره اینم درست، یعنی ممکنه همه اینا درست باشه، اما در این حال بگیم فقاع حرام نیست. چطور میشه این رو بگیم؟ ممکنه اسکار در خم یه اسکار خاص باشه، مثلا اسکار خم شدتش بیش از اسکار فقاع باشه، هر دو مسکرن ها، اما درجه اسکار در خمر یه درجه ایست که اون درجه در فقاع وجود نداره. این که اسکار علت درسته، این که خمر مسکره اینم درسته، این که فقاع هم مسکره اینم درسته، اما ممکنه اسکاری که در خمر وجود داره، خود این اسکارا یه خاصیتی داشته باشه، یه درجه ای داشته باشه. مثلا فرض کنید اسکار در خمر، حالا اینا من نمیدونم از پزشکی چجوریه، یه ضربه ای به یکی از عرض کنم سلول‌های مغز بزنه که اون عرض کنم ضربه رو فوقا نمیزنه، به یه جای دیگه ضربه میزنه، آدمو مست میکنه. به عنوان مثال عرض میکنم، اینا همه احتماله، ممکنه بعضی از احتمالات رو شما اینقدر ضعیف ببینید که منتفی بدانید، اما میخوام بگم این احتمالات اگر قطع رو از انسان بگیره طبیعتاً میشه ظن و ظنم حجت نیست. علی ای حال ایشون میفرماد اون علتی که شما به عنوان قایس در عرض کنم خدمت شما اصل پیدا کردید، چه بسا با همه خصوصیاتش در فرد وجود نداشته باشه، این مقداری مثلا ضعیف و قوی باشه و اون جهت سبب بشه که حکم حرمت در اونجا وجود نداشته باشه. خب حالا با این احتمالات پنجگانه که سه احتمال رو دیروز عرض کردیم و دو احتمال رو امروز، چطور ما میخوایم قطع پیدا بکنیم که حکمی که در اصل وجود داره عین اون حکم در فرع وجود داشته باشه؟ ولذا دوستان اگر تو این مسئله اولمون بحث اینه دیگه، اگر کسی ادعا بکنه که قیاس موجب علم است، علم آوره، با وجود این احتمالات کاملا حرفش حرف باطلی است، قیاس علم آور نیست. اینجا دوستان یه سری در دفاع از این علم آور بودن قیاس اومدن گفتن آقا ما میتونیم از برهان صبر و تقسیم استفاده بکنیم. حواست خوب به من باشه، ما میتوانیم از برهان صبر و تقسیم استفاده بکنیم. برهان صبر و تقسیم هم میدونید در منطق گفته شده که این قطع آور علم آوره. اگر تونستیم از برهان صبر و تقسیم استفاده بکنیم و ثابت بکنیم علت حرمت در اصل مثلا فلان چیزه و این علت رو عیناً در فرع هم پیدا کردیم، طبیعتاً حکم توی فرع هم ثابت میشه. میگیم چطور؟ ایشون میفرماد مثلا، حالا مثالی که خود ایشون زده من عرض میکنم، حرمت ربا در گندم، اگر مثلا گندم ربای معاملی رو عرض میکنم نه ربای قرضی، که مثلا گندم عرض کنم جنس خوب رو شما 10 کیلو بدید 20 کیلو گندم درجه پایین تر بگیرید، که این ربای معاملی است. حرمت ربا در گندم رو مثلا بگیم آقا یا معلل به طعم است، یعنی طعمش سبب شده که عرض کنم این حرمت رو داشته باشه، یا حرمتش به واسطه قضا بودنشه، قوتشه، یا حرمتش به واسطه کیلشه. یعنی بیایم این ادله حرمت رو یکی یکی بررسی بکنیم. سه تا، حالا ایشون سه تا گفته، شما بگید 10 تا. 10 تا احتمال ما اینجا میدیم. اگر تونستیم تو این 10 تا 9 تاش رو کنار بزنیم، بگیم آقا این علل در جای دیگر هم وجود داره و لذا اینا نمیتونن علت و حرمت باشن، طبیعتا اون دهمی که باقی میمونه میشه علت و حرمت، و این علت و حرمت اگر در جای دیگری هم وجود داشت طبیعتا حرمت اونجا هم میره. ما به این نحو بتوانیم از برهان صبر و تقسیم استفاده بکنیم و نتیجه بگیریم حرمت را در فرد به طور قطعی. بعضی ها خواستن یه همچی چیزی را اینجا عرض کنم خدمت شما ارائه بدن که مرحوم مظفر این حرف رو قبول نداره، ببینیم چجوری میخواد ردش بکنه. نگاه کنید که عبارتمون زیاد نشه خیلی. الرابع احتمال ان یکون ما ظنه القایس علتن، احتمال این که بوده باشد آنچرا که گمان کرده آن را قایس علت، ان کان مصیبا فی ظنه، اگر تو ظن خودش به واقع هم رسیده باشه، یعنی اگر درست فهمیده باشه اون چرا که قایس خیال کرده علت، احتمال داره لیس هو الوصف المجرد. مثلا در مثال ما وصف مجرد اسکار سبب حرمت نباشه، اسکار سبب هست اما وصف مجرد نیست، بل بما هو مضاف الی موضوعه، یعنی اسکار به تنهایی علت نیست، اسکار علت هست اما اسکار خمر، مسکریت خمر، یعنی این خمر بودن هم توش اثر داره، مضاف به موضوع خودش، موضوعش خمر دیگه، یعنی الاصل. حالا چرا اسکار خمر نه اسکار مثلا نبیذ نه اسکار فقه؟ میگه لخصوصیت انفی. ببینید ما اشکالمون همینه، اگر واقعا خمر یه خصوصیت و ویژگی داره، اون ویژگی میشه جزء علت، اسکارم میشه جزء علت. خب این که شد همون دو، شماره دو مگه شما چی گفتید؟ تو شماره دو گفتیم آقا فکر کرده اسکار عرض کنم علت و حرمته، ولی که اسکار جزء علت، اسکار به اضافه مایع بودن، خب مایع بودن میشه خصوصیت دیگه. ها؟ علا ای حال اصل دو و چار یکیه اما بیانش دو تاست، یعنی از دو طریق وارد شده. حالا اگر این طرق رو ما دلیل برای جدا کردن بدونیم کار تمامه. برای این مورد چهارم ایشون مثالم زده، مثالش چیه؟ مثال ذالک لو علم به ان الجهل به سمن علتا موجبتا شرعا فی افساد البین، اگر ما بدانیم جهل به سمن علتیست که موجب است در افساد به شرعن، یه کسی بگه آقا من کتابتو میخرم به هرچی پول تو جیبمه، طرف مقابلم نمیدونه چقدر پول تو جیب شماست، این جهل به سمن و عرض کنم پولی که میخوای شما در قبال اون کتاب بدی باعث فساد بیه. و اراد ان یقیس علی البیع عقد النکاح، بعد بگه خب حالا تو بیع وقتی جهل به سمن علت حرمت هست، تو نکاح هم همینجوره قیاس بکنه بر بی عقد نکاح رو، اذا کان المهر فیه مجهولا، چون در عقد نکاح هم مهر حکم ثمن رو داره، چون در مقابل بز باید مرد ثمن پرداخت بکنه، مهریه پرداخت بکنه. فانه یحتمل ان یکون، در قبال این قیاسی که اتفاق افتاده ما اینجوری میگیم احتمال داره بوده باشد جهل به عوضی که موجب فساد است، فانه يحتمل ان يكون الجهل بالعوض الموجب لفساد البيع هو الجهل بخصوص العوض في البيع، یعنی جهل به عوض در خصوص بیع باعث فساد معامله شد، لا مطلق الجهل بالعوض من حيث هو جهل بالعوض، اینجور نیست که جهل به عوض حالا میخواد تو بی باشه میخواد تو هر معامله دیگری باشه سبب حرمت باشه، نه ممکنه این رو نگیم. لیسری الحکم الی کل معاوضه، تا شما بخواید سرایت بدی حکم را به هر معاوضه، حتی نکاح، حتی فی مثل صلح معاوضی و نکاح، به اعتبار انه یتضمن معنى المعاوضه عن البغض، به این اعتبار که نکاح، آخه نکاح رو ممکنه یک کسی بگه آقا اصلا نکاح کجاش معاوضه است، تو نکاح که بدبستونی اتفاق نمیفته، ایشون میفهمد چرا نکاح هم بالاخره بدبستون، اما نه به معنای سخیفش که بعضیا خیال میکنن، نکاح به اعتبار این که متضمن است معنای معاوضه را عن البغض، یعنی تمکین زن در قبال مهریه‌ای که عرض کنم دریافت میکنه. اینم دوستان مثالی که ایشون زده که ممکنه خود بی بودن خصوصیت داشته باشه، ما هم تو مثالمون گفتیم اسکار به اضافه خمر بودن، خود خمر بودن بگیم مثلا یه خصوصیتی ممکنه داشته باشه. پنجمین احتمال، احتمال ان تکون العلت الحقیقیه لحکم المقیس علی غیر موجودت او غیر متوفره به خصوصیاتها فی المقیس، احتمال داره اون علت حقیقی برای حکم مقیسون علی، حکم مقیسون علی یعنی حکم اصل، حکم خم، علت حقیقی برای حکم حرمت در اصل موجود نیست یا غیر متوفر است. غیر متوفره یعنی چی؟ یعنی به طور کامل وجود نداره. به خصوصیت ها فی المقی، یعنی یا احتمال بدیم اسکار در فقاع نیست، یا اگر میبینیم فقاع مسکره بگیم اون اسکاری که در خمر وجود داره ممکنه با اسکاری که در فقاع وجود داره متفاوت باشه، و اون نوع خاص از اسکار خمر است که سبب حرمت شده، و الا خمریتش هم مهم نیست. اون نوع خاص از اسکار، مثلا فرض کنید درجه شدید و ضعیفه و درجه شدیدش باعث حرمت، نه درجه ضعیفش. به عنوان مثال عرض میکنم. خب بعد از این 5 تا احتمال ایشون میفرماد و کل هذه الاحتمالات لابد من دفعها، همه این احتمالات رو قیاس کننده باید دفع کنه، لیحصل لنا العلم بالنتیجه، تا برای ما علم به نتیجه حاصل بشه. ولا يدفعها الا الادله السمعيه، و هیچ کس نمیتونه این احتمالات رو دفع بکنه مگر ادله نقلی که ما از امام شنیده باشیم، از پیغمبر شنیده باشیم، از خدای متعال در قرآن شنیده باشیم، الوارد عن الشارع. خب این دوستان این احتمالات وقیله. حالا بعضیا خواستن برن سراغ برهانه، بگید صبر و تقسیم. و من وقیل من الممکن تحصیل العلم بالعله به طریق برهان صبر و تقسیم، و برهان صبر و تقسیم عبارت عن عد جمیع الاحتمالات الممکنه، یعنی برهان صبر و تقسیم اینه که ما همه احتمالاتی که ممکنه اینا رو جمع بکنیم، ثم یقام الدلیل علی نفی واحد واحد، یکی یکی این احتمالات رو دفع بکنیم، حتی ینحصر الامر فی واحد منها فیتعین، یکیش که مون متعینه در اون دیگه علت فیقال. مثلا حالا این دیگه مثال، مثال شاید واقعی نیست اما علی یه مثاله. مثلا اینجور بگیم حرمت الربا فی البر، بر یعنی گندم، حرمت ربای معاملی در گندم، اما ان تكون معلله بالطعم یا به خاطر طعم و مزهشه، او بالقوت یا به واسطه قوت و غذا بودنشه، او بالکیل یا به واسطه این است که وقتی خرید و فروش میشه کیلی خرید و فروش میشه نه عددی، والکل باطل ما عدل کیل، نه قوت بودنش نه طعمش هیچ کدوم از اینا سبب حرمت نیست، به جهت اینکه این طعم و قوت بودن رو چیزای دیگه هم داره و اما حرام نیست. کیل بودنشه فیتعین التعلیل بهی، بگیم آقا این کیلی بودنش سبب حرمتشه، پس هر چی که کیلیه ولو برم نباشه مثلا بگیم ربا توش هست. اینم مثال عرض کنم ایشون در اینجا. حالا ایشون میخواد این برهان صبر و تقسیم رو پاسخ بده. سوالی دارید بگید تا من پاسخ شو عرض کنم. اگر علت تامه باشه آره کشف نکنیم علت تامه، عرض کردم استظهار علیت تامه بشه آره، یعنی یه فقیهی بگه لعنه مسکران این استظهار میشه چون ظهورات حجت دیگه، استظهار علیت تامه میکنیم. اگر یه کسی گفت من از این روایت اینجوری میفهمم، از متن روایت استظهار میکنم که مسکریه علت تامه برای حرمت خمره، اگر اینو تونست بفهمه بله، اما اگر گفت نه لعنه مسکران بخواد بگه اصل اسکار، شاید این اسکار یه خصوصیتی داره که تو فقا وجود نداره، پس معلوم میشه اصل اسکار علت تامه نیست، اسکار به اضافه اون خصوصیت. اگر اینجوری استظهار کرد نه نمیتونه. این ببینید بستگی به متنش داره، یعنی متن اون دلیل، ممکنه شما به همین ادله تو بعضی از متون که علت رو آوردن بگید این علت علت تامه نمیتونه باشه،
از قدم این موردای 4 و 5 چون واقعا حداقل شاید اصول بتونیم اینجوری بره تو فکر واقعا دست رو میبنده الان نه دست نیست دیگه الان که گفته خم
ببینید آقا تو استظهار از الفاظ ما قطع نمیخواییم تو استظهار از الفاظ ما قطع نمیخواییم قبلا گفتیم ظهورات رو دلیل قطعی بر حجیتش داریم ظهور که شد حجیت ظهور اما 80% هم میگن ظهور 70% هم میگن ظهور اگه واقعا اینو به عرف که نشون میده علت تام ازش میفهمه بس کافی یعنی چی ظهور عقلی؟ نه حجت نیست چون قطع میخواد دلیل میخواد برای حجتش یعنی نه دیگه بناغلا رو نداریم نه خیر ببینید تو الفاظ بناغلا رو داریم این جای خودش باید ثابت بشه درست ببینید آقا میفرمان همینجور که ما از الفاظ ظهورگیری میکنیم یعنی شارع مقدس یه لفظی رو گفته و ما استظهار میکنیم این استظهارمون 80% بیشتر نیست تا 20% احتمال خلاف داره اما شما گفتید دلیل قطعی بر حجیتش داریم چون بنا و قرار داریم اما حالا یه کسی میگه لفظی من ندارم به ذهنم یه مطلبی رسیده 80% این بشه حجت بدون منشأ روایی بدون لفظ اگر شما به این نتیجه رسیدید که اوغلا میگن هر کی هر احتمال 80% به ذهنش رسید حجته اگه اینه بنا اوغلا داریم و حجته اگه نیست حجت نیست معنی که نیست ببینید چرا نیست علتش این است که آقایون فقها احدی بدون ادله انصداد نگفته مطلق زن حجته این که شما میگید میدونه معنیش چیه معنیش اینه که مطلق زن حجته معنی که قرآن میگه ان الزنا لا یغنی من الحق شیئا اگر عرف و اوغلا مت رو میگن ظهورش حجته چون یه پایه داره یه فوندانسیون داره میگه آقا امام صادق علیه السلام این لفظ رو که گفته برای چی گفته برای همین اوغلا گفته این اوغلا هم فهمشون اینه فهم 80% اینها ما رو به واقع نزدیک میکنه اما بدون مد بدون که امام صادق یه چیزی گفته باشه من همینجور 80% به ذهنم یه چیزی برسه اینجوری اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه یا هر کسی 80% میفهمه این 80% میفهمه اون 80% دیگه میفهمه نمیشه بحث رو پیش برد گرچه تو ظهورات هم همین هست و ممکنه شما بگید آقا تو ظهورات هم اختلاف میشه اما اختلافات خیلی متفاوته با اون چیزی که بدون لفظ به ذهن انسان میرسه علی ایالن این آقایون معتقد نیستن ما بنا اوغلا رو اینجا داریم ما هم معتقد نیستیم اگر یک فقیه معتقد شد بنا اوغلا داریم و دلیل قطعی بر حجیت مطلق زن داریم بحث دیگه بحث دیگه اصلا هر اون لعن موشن احراز زن خواهم بودن هم لازمه دیگه علا ایالن علت تامه بودن رو میخواییم دیگه بله یعنی هر چیزی که نیاز است برای اثبات علت تامه بودن اونا نیاز این یه بحثیست در فرماش دوستان رو دقت کنید نکته ظریفیست یه بحثیست بین ما و اهل سنت ما معتقدیم احکام تابع مصالح و مفاسد هست اهل سنت یه سرشون میگن نخیر احکام لازم نیست تابع مصالح و مفاسد باشه میتونه حکمی وجود داشته باشه علتی هم پشتش نباشه شعاره مخواسته شما رو همینجوری بگه یعنی یه حکمی رو بیاره بدون هیچ علتی این یه نکته نکته دوم در میان خود شیعیان برخی معتقدن میتواند امتحان علت حکم باشد به تعبیر دیگه یه وقت از شما میگید احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق حکمه یعنی حتما باید یه مصلحت و مفسدی در متعلق حکم وجود داشته باشه تا حکم بیاد یه وقت اصلا نه میگید همینقدر که مصلحت تو خود حکم باشه کافیه تو متعلقش لازم نیست مصلحتی باشه به عنوان مثال اگر خمر فقط دارم مثال میزنم مثالم هم عرض کنم فرضی حقیقی نیست اگر مثلا یه چیزی مثل خمر اصلا خمر و فقه رو یه کسی بگه آقا هیچ مفسده ای نداره اما شارع حرامش کرده حرامش کرده. به خاطر چی؟ به خاطر مصلحتی که در خود حکم حرمت وجود داره. ولو این مصلحت امتحان کردنه، بگو عباد باشه. یعنی فقها هیچ مفسده ای نداره، در این حال شارع مقدس حکم حرمت رو آورده، اما اینکه حکم حرمت رو آورده این مصلحت داره، بی لغو نبوده، بی خود نبوده. این رو بعضی از امروزی ها بالخصوص بهش اعتقاد دارن، میگن ما که میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده، مرادمون تابعیت مصالح و مفاسد در متعلق حکم نیست. ممکنه در متعلق حکم باشه، ممکنه در خود حکم باشه، هیچ ضرورتی نداره فقط در متعلق باشه، گرچه بعضی ها معتقدن در متعلق باید باشه. این اختلاف بین علمای شیعه وجود داره. اینا میشه معید اون نظر دوم دیگه. این دیگه حالا بحث اصولی ما الان نیست، این نهایتا میشه معید نظر دوم. دوستان بزرگوار، بریم سراغ برهان صبر و تقسیم. این آقای مستدل که میگفت از طریق برهان صبر و تقسیم ما تو قیاس میتونیم به علم برسیم، حرفش چی بود؟ میگفت آقا ما تمام احتمالات رو استقصا میکنیم، بعد یکی یکی این احتمالات رو میگذاریم که نه تش یه دونه میمونه، یه دونه که مون میگیم پس علت همینه، بعد میریم این علت رو در فرع هم پیدا میکنیم، میگیم پس فرع هم همین حکم رو داره. مرحوم مظفر دوستان دقت کنید، میفرماید برهان صبر و تقسیم ما در منطق گفتیم باید حصرش حصر عقلی باشه، باید دوران بین نفی و اثبات باشه. ببینید، نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، همون اول طلبگی وقتی میخواستن کلمه رو به سه قسم تقسیم کنن، میگفتن این تقسیم چیه؟ عقلیه. یکی از حرفا این بود دیگه. چرا؟ میگفتن کلمه یا معنای مستقل دارد، بگید یا معنا دارد یا ندارد. اونی که معنا مثلا داره یا مقترن به زمان هست یا نیست. اونی که معنا اصلا نداره معنای مستقل میشه حرف، اونی که معنا داره عرض کنم مقترن به زمان هست میشه فعل، اونی که نیست میشه حرف. ببینید هر وقت میخواستیم تقسیم کنیم حدس و نیستش میکردیم، دارد و نداردش میکردیم، میگفتیم یا معنای مستقل داره یا نداره، اگه نداشت میشه حرف، اونی که داره یا مقترن به زمان هست یا نیست، این میشه حرف عقلی. شما وقتی میگید آقا گندم یا عرض کنم علت و حرمتش طعمه یا قوته یا کیله، این طعم و قوت و کیل چرا میگه مورد چهارم نداره؟ شاید مورد چهارمی هم داره، من و شما نمیدونیم، حسش عقلی که نیست که. حالا من و شما ممکنه به عقلمون غیر از این ستا نرسیده باشه، فردا یکی بیاد یه احتمال چهارمی رو مطرح بکنه. ضمن این که دوستان احتمال داره دوتا از اینها با همدیگه سبب حرمت باشه، یعنی کیل باشه با قوت، کیل باشه با طعم. این که عرض کنم طعم به تنهایی نیست، معناش این نیست که طعم نمیتونه جزء العلم باشه. این که قوت به تنهایی علت حرمت نیست که درستم هست، این معناش اینه که قوت نمیتونه جزء العلم باشه، که ممکنه علت تامه حرمت قوت نباشه، طعم نباشه، اما قوت و طعم در عرض کنم حرمت تأثیرگذار باشن به عنوان جزء العلم. لذا اولا ما استقصاء احتمالات رو به این نحوی که شما گفتید برامون عرض کنم حس عقلی نمیاره و لذا نمیتونیم از این راه بریم. ضمن این که این احتمالات عرض کنم مختلف هم اینجا وجود داره. باز اون حرف قبلیش هم دوستان که دیروز عرض میکردیم تکرار میکنه ایشون. ایشون میفهمد اهل سنتی که اهل قیاسن، اهل سنتی که اهل قیاسن اصلا احکام رو تابع مصالح و مفاسد نمیدونن. معناش این است که برای احکام دنبال علت نیستن، میگن آقا ممکنه هیچ علتی وجود نداشته باشه اما شارع حکم آورده باشه. این چجوری جمع میشه با برهان صبر و تقسیم که شما میاد میگید آقا این حکم حرمت، حرمت ربا در بر، یا علتش اینه یا علتش اینه یا علتش اینه. این که وقتی میگید علتش یا اینه یا اینه یا اینه، ما هم همیشه یه چیز اضافه میکنیم، یا علتش بگو هیچیه، چون شما که اینو معتقد، ما معتقد نیستیم. شما معتقدید ممکنه هیچ علتی نداشته باشه در اینال حرمت اومده باشه.
وقتی اینطوره شما چجوری اصلا علل رو بررسی میکنید بعد یکی یکی میگذارید کنار بعد به یکی تش میرسید؟ شما وقتی اعتقادتون اینه که احکام تابع مقال و مفاسد نیست، طبیعتا از این طرق نمیتونید برسید به اون علت تامه. نهایتا دوستان، قیاس برای ما غیر از احتمال، خیلی زور بزنین، غیر از زن چیزی ایجاد نمیکنه. قیاس علم آور نیست. نگاه کنید، اقول من شرط برهان صبر و تقسیم لیکون برهانا حقیقتا ان تحصر المحتملات حصرا عقلیا من طریق القسمت الثنائیه. قسمت ثنائیه یعنی دوران امر بین نفی و اثبات، ولذا میگه التي تتردد بین النفی و الاثبات. از شروط برهان صبر و تقسیم برای برهان حقیقی بودنش این است که منحصر شود محتملات از نوع حصر عقلی از طریق قسمت ثنائیه که مردد بین نفی و اثبات است. و ما یذکر من الاحتمالات فی تعلیل الحکم الشرعی لا تعدو ان تكون احتمالاتی که استطاع القایس ان یحتملها ولم یحتمل غیرها. اینجا دوستان عبارت رو یه مقداری دقت کنید تا حل بشه، تو مطالعاتون نمونید. ایشون میفهمد اون چه ذکر شد از احتمالات در تعلیل حکم شرعی، این لا تعدو یعنی خالی نیست. عدا و خلا رو کنار همدیگه یک معنا براش کردن، معنای فعلی شو لا تعدو یعنی خالی نیست از این که. این لا تعدو تا غیرها رو دوستان ترجمه شد دقت کنید چجوری معنا میکنن. اون چه ذکر شد از احتمالات در تعلیل حکم شرعی خالی نیست از این حالت که احتمالاتی که قیاس کننده تونسته اونها رو احتمال بده و غیر اون رو احتمال نداده. یعنی این احتمال وجود داره که تمام احتمالات رو آقای قیاس کننده نیاورده باشه، یه سری احتمالات رو تونسته آورده، یه سری احتمالات رو به ذهنش نرسیده نیاورده. این خالی از این مسئله نیست که، یعنی واقعا این احتمال وجود داره، چون حصرتون حصر ثنائی که نیست که، تقسیمتون تقسیم ثنائی که نیست که ما بگیم احتمال سوم اصلا ممکن نیست. وقتی شما میگید بر یا طعمش سببه یا قوتش یا کیلش، ممکنه یه کسی دیگه هم بیاد بگه یا مثلا این دونه دونه بودنش، خود اینم یه چیزیه، یا ریز بودنش و خیلی از چیزهای دیگه، یا این که مثلا غذای اصلی مردمه. آه، یکی از غذاهای استراتژیک مردم همین گندمه، یا این جهتش. شما ممکنه 100 تا احتمال دیگر بدی که این آقا احتمال نداده، لذا خالی نیست از این که این احتمالات قایس تونسته احتمال بده و یه احتمالات دیگری هم بوده که نتونسته احتمال بده. لا انهم مبنیتون علی الحصر العقلی، این حصر شما که مبنی بر حصر عقلی نیست که ما بگیم دیگه احتمال چهارم اصلا وجود نداره. المردد بین النفی و الاثبات. و اذا کان الامر کذلک، وقتی مسئله اینجوری شد، یعنی احتمالات حصر عقلی ایجاد نکرد، فکل ما یفرده من الاحتمالات یجوز ان یکون وراءها احتمالات لم یتصورها اصلا. ممکنه احتمالات دیگری هم وجود داشته باشه که آقای قایس تصور نکرده اون احتمالات رو اصلا. و من الاحتمالات، یکی از اون احتمالاتی که قایس اون رو تصور نکرده ممکنه این باشه، من الاحتمالات ان تكون العله علت حکم در اصل اجتماع و محتملین او اکثر من محتمله القایس. ممکنه اجتماع دو تا احتمال یا بیش از دو احتمال باشه از اون چیزایی که خود قایس احتمال داده، یعنی هم طعمش هم قوتش هم کیلش، ستاش با هم سبب حرمته، این احتمال هم وجود داره. و من الاحتمالات، باز یک احتمال دیگری ممکنه کسی بده، ان یکون ملاک الحکم شیئا آخر خارجا عن اوصاف المقیس علیه. ممکنه ملاک حکم دوستان یه چیز دیگری باشه خارج از اوصاف مقیتون علیه. یه لحظه من دقت کنید، ممکنه اصلا دلیل حکم حرمت در مواردی هیچ ربطی به خود اون شی نداشته باشه، ارتباط به چیز دیگری داشته باشه. ببینید این آیه رو میگه از احتمالات این است که ملاک حکم چیز دیگری باشد خارج از اوصاف مقیسون علیه که لا یمکن ان یهتدی الیه القایس، که ممکن نیست قایس به او هدایت بشه، مثل تعلیل در این آیه شریفه فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، میگه به خاطر ظلمی که یهود کردن ما طیباتی که احلت لهم برشون حرام کردیم. معلوم میشه دوستان این چیزایی که شارع مقدس بر یهود حرام کرده خودشون هیچ ویژگی نداشتن که بخوان حرام بشن، چون میگه طیبات، اینا طیب بودن، هیچ مشکلی نداشتن، احلت لهم، قبلا هم همینا برای این حلال بوده، اما چون ظلم کردن شده چی؟ بگو جریمه. مثل این میمونه که بچه به حرف باباش گوش نمیده، میگه یک ساعت حق نداری بری مثلا تلویزیون نگاه کنی، با اینکه تلویزیون خودش به خودی خود دلیلی برای حرمتش وجود نداره، دلیلی برای منعش وجود نداره، اما چون گوش نکرده به هم اینو برش حرام کرد، اینو برش ممنوع کرد. خب چه بسا اصلا ویژگی های خود اون شی سبب نشده، چیز دیگری باعث شده این حکم حرمت اینجا حکم حرمت عرض کنم درست باشه. فَإِنَّ الظَّاهِرْ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ الْإِلَّ فِي تَحْرِيمِ الطَّيِّبَاتِ اسْيَانُهُمْ لَا أَوْصَافُ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ، اوصاف خود اون اشیاء، و لذا میگه طیبات، این که از طیبات استفاده کرده معلوم میشه خود اون اشیاء هیچ وصف باعث حرمتی ندارن. بل من الاحتمالات عند هذا القايس الذي لا يرى تبعيه الاحكام للمصالح والمفاسد، از احتمالاتی که نزد این قایس وجود داره که معتقد نیست به تبعیت احکام نسبت به مسائل و مفاسد، ان الحکم لا ملاک ولا علت له، این آقا معتقد است حکم ممکنه هیچ ملاک و علتی نداشته باشه. فکیف یمکن ان یدعی حصر العلل فی ما احتمله و قد لا تکن له الا، با توجه به این که احتمال داره هیچ علتی نداشته باشه چطور میتونه منحصر کنه علل رو تو همین موارد، بگه آقا علت و حرمت از این ستا بیشتر نیست، و حالی که خودش میگه ممکنه حکم اصلا علت نداشته باشه، باید که حکم معنا نداره. و علا کل حال با وجود این احتمالات فلا یمکن ان یستنتج من مثل صبر و تقسیم اونا اکثر من الاحتمال، این صبر و تقسیمی که شما آوردی ۱۰-30% احتمال برای ما ایجاد میکنه. و اذا تنزلنا، اگه خیلی کوتابیان بخوایم تخفیف بدیم و درجه درصد رو بالا ببریم، فاکثر ما یحصل منه از زن، نهایت برای ما زن ایجاد کنه، فرج الامر بالاخیر الى الزن و ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، و فی الحقیقه ان القائلین بالقیاس لا یدعون افادته العلم. دوستان بزرگوار اینقدر مسئله واضح بوده که حتی خود اهل سنت هم معتقد نیستن قیاس برشون علم ایجاد میکنه. ما دیگه کاسه از آشتاب‌تر نشیم یه کسی بگه آقا نه قیاس علم‌آوره، میگیم خود اونایی که قیاس رو قبول دارن حرفشون این نیست که قیاس علم‌آوره. و فی الحقیقه ان القائلین بالقیاس لا یدعون افادته العلم بل اقصا ما یتوقعونه افادته للزن، غیر الا اینکه انهم يرون ان مثل هذا الزن حجه، اینا معتقدن زن ناور قیاس، اما این زن رو حجت میدونن. و فی البحث الاتی که الان قسمت به هست نبحث عن عدلت حجیتهی، که آیا این قیاسی که زن ناور است حجیت دارد یا حجیت ندارد. سوال فبه ظلمه؟ باریکالله. یعنی این آیه میتونه اثبات بکنه که مصالح و مفاسد ضرورتی نداره در متعلق احکام باشه، خود حکم که مصلحت دار باشه کام، یعنی ظاهرن بله بله همین، یعنی لازمه این حرف همینه که این حرف دوم رو بپذیرن. ببینید تنقیح منات اگر قطعی باشه، یعنی ما از یک راهی به طور قطعی بتونیم علت تامه رو بفهمیم به صورت منصوص یا از مجموعه ادله روایی بتونیم علت رو در بیاریم و تنقیح منات بکنیم، حجت از باب قطع. اما اگر تنقیح منات ذره ای توش خدشه بشود،
و یه کسی بگه آقا این مناطی که شما اونجا پیدا کردی زمینیه دیگه نمیشه تنقیه مناطی. بس مثلا
ما همه شده برمیداریم رو قرد، بس اینا رو همه
برمیدیم
که اینا
روزار
قرد رو خراب بود.
همینطوره.
از اون بر همه اینا رو خونده هست، این احتمالات هم میدن یا استواشون میدن، ولی از اون بر هم میگن قطعیه.
چطور میشه این احتمالات رو بده؟ بعد داره تحصیل مناسم بکنم و قرد رسیدم. هر سرم دیگه باید مورد به مورد باید بررسید.
همه این میشه همه شخصی
دیگه. میگه
من
این رو
میدونم
ولی به
قرد رسیدم.
ببین اگه به قرد رسیده باشه که کار تمامه. تو قرد ما قبلا هم گفتیم شخصیه. کارش نمیشه کرد. قرد حجیت ذاتی شخصی هم هست. من مثال میزنم براتون. مثال میزنم. تو قیاس اولویت. حالا قیاس اولویت رو بعدا میخونیم. مثلا اگر شارع مقدس گفت لا تقل لهما افن به پدر مادرت اوف نگو. اوفم بر اساس روایات ما کمترین بی احترامیه. آخه تو روایات داره اگر از اوف کمتر ما بی احترامی داشتیم قرآن اونو میگفت. یعنی میخواد بگه کمترین بی احترامی رو شما نسبت به شارع به پدر مادرتون نداشته باشه. کسی میتواند به طور قطعی بگوید پس شارع به کتک زدن پدر و مادر راضی نیست؟ یا نمیتونه اینو بگه؟ نه با این احتمال هم میتونه قطع پیدا کنه یا نه؟ نمیتونه؟ آقایون شما چی میگید؟ ببینید با همه این پنج تا احتمالی که دادیم، با این احتمالاتی که صبر و تقسیم دادیم، نه ببینید آخه ببینید یه وقت شما میخواید خرابش کنید.
بگلایی مادم بگم خیلی بگلایی بکنید بس بکنید بگلایی
به زن 80%
عمل
میکنید. نه 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 به زن 80% بدون متن نه 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 عمل نمیکنید. ما ادامون این عمل نمیکنید، یعنی بناقره رو اونجا نداره. اما اگر قد آور شد من دوتا دستم رو قرآن میذارم میگم لا تقل لهما اف، دلالت میکنه بر اینکه ضرب رو شارع مقدس راضی نیست. اما نسبت به قیاسایی که اهل سنت میکنه یه انگشت هم رو قرآن نمیذارم. اینجا دو تا
خود اف شاید خود
نه 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 این دم کنی گذاشتن رو فهمه. قرآن میگه آقا اف اف به پدر مادر نگو، یعنی اگه مثلا آقا پاش برون رو میگی بکن صبر کن، یعنی اینقدر بی احترامی نکن. وقت این شعار راضی بشه تو بری بزنی تو گوش بابا، دو تا دستم رو قرآن میذارم. اما بعضی از قیاسای اینا رو یه انگشتم هم نمیذارم. چی میشه که این اتفاق میفته؟ اینو فکر کنید روش. ببینید یه وقت این احتمالات باعث میشه که ما دیگه نخوایم هیچی رو بپذیریم، همه جای احتمالات علکی بیاریم. یه وقت واقعا احتمال وجود داره. این فرقشه، فارقشه. بله تو مصادیق ممکنه اختلاف بشه، تو مصادیق خیلی اختلاف. آخر رو در